درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 96 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع 175 جلسه درس مثنوی میسازم. بهار آمد، بهار آمد، بهار مشک بار آمد، نگار آمد، نگار آمد، نگار برد بار آمد، صبوح آمد، صبوح آمد، صبوح راه و روح آمد، خرامان ساقی محرو به ایثار عقار آمد، صفا آمد، صفا آمد، که سنگ و ریگ روشن شد، شفا آمد، شفا آمد، شفای هر نزار آمد، حبیب آمد، حبیب آمد، به دلداری مشتاقان، طبیب آمد، طبیب آمد، طبیب هوشیار آمد، سما آمد، سما آمد، سماع بی صدا آمد، وصال آمد، وصال آمد، وصال پایدار آمد، ربیع آمد، ربیع آمد، ربیع بس بدی آمد، شقایق ها و ریحان ها و لاله خوش عذار آمد، کسی آمد، کسی آمد، که ناکس زو کسی گردد، مهی آمد، مهی آمد، که دفع هر غبار آمد، دلی آمد، دلی آمد، که دلها را بخنداند، می آمد، می آمد، که دفع هر خمار آمد، کفی آمد، کفی آمد، که دریا در از او یابد، شهی آمد، شهی آمد، که جان هر دیار آمد، کجا آمد، کجا آمد، که از اینجا خود نرفت از تو، ولی کن چشم گه آگاه و گه بی اعتبار آمد، ببندم چشم و گویم شد، گشایم گویم او آمد، و او در خواب و بیداری قرین و یار غار آمد، کنون ناطق خمش گردد، کنون خامش به نطق آید، رها کن حرف بشمرده، که حرف بی شمار آمد. خب این یک غزلی کاملا مولانایی و صوفیانه و غزلی مناسب همون سمایی که ما در مثنوی بحثشو میکردیم، منتها اون سما اون صوفیای خربرفتی با این سمایی که مولانا میگه فرق داره. گفتیم که مسافری صوفی از راه رسید و در خانقاهی اقامت کرد، خرش رو در آخر بست، رندانی که در خانقاه بودن دیدن یه آدم مظلوم بیچاره ای اینجا رسیده، تصمیم گرفتن که خر اینو بفروشن و از پولش یک شکمی از عزاد در بیارن. همین کارم کردن. این بیچارم که غافل بود در این جشن و سرور با اونا شرکت کرد، هر کاری اونا میکردن اینم میکرد. اونا میگفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت، اینم همون رنگو گرفته بود و به همین آهنگ میرقصید تا این جشن تموم شد و فردا شد و خانقه خالی شد و صوفی بماند. گرد از رخت آن مسافر میفشاند، رخت از حجره برون آورد او، تا به خر بر بنددان همراه جو. وسایل خودشو از خانقا بیرون برد، از حجره بیرون برد که بذاره پشت خر و را بیفته. دنبال یک کسی هم بود که تو راه باش همراه بشه، همراه جو بود، تنها هم دوست نداشت بره. خیلی با خیال راحت، شبم خوب خورده و طرب کرده، حالا صبح با خیال راحت وسایلشو برداشت که بذاره پشت خرشو را بیفته. مثل آدمایی که مثلا شب خوابیدن صبح میرن که ماشینشون سوار بشن، بعد میبینن که ماشین نیست. حالا اون موقع هم خر کار ماشین امروزی رو میکرده دیگه. تا رسد در همرهان او میشتافت، رفت در آخر خر خود را نیافت. این همراه جو منظور اینی که من بعد اینجوری معنی میکردم، به فکر این بود که به بقیه مسافرهای کاروان خودش برسه. ظاهراً این آدم عقب مونده بوده از کاروان، خیلی تصمیم داشت که امروز دیگه بکوبه خودشو برسونه به همراهاش. تا رسد در همراهان او میشتافت، یعنی تو فکرش بود که امروز باید عجله کنه. رفت در آخر خر خود را نیافت، دید خبری نیست. گفت آن خادم به آبش برده است، زان که آب و دوش کمتر خورده است. پیش خودش گفت خر کجاست؟ گفت لابد این خادم خانقا برده خره را آب بده، دیشب آب کم خورده بوده، برده آبش بده، ماشین برده بنزین بزنه به قول امروزی ها، آره برده اینو آمادش بکنه، الان میاد. پیش خودش گفت الان میاره لابد خر ما رو. خادم آمد، گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریش بین جنگی بخواد. خادمه که اومد، صوفی گفت خر من کجاست؟ خادمه بهش گفتش که ریش بین. این ریش بین یه اصطلاحیه، یعنی تو با این ریشت خجالت نمیکشی یه همچین حرفی میزنی؟ مگه نبودی؟ مگه ندیدی دیشب چی میگفتن، چی کار کردن؟ حالا مرد حسابی، تو آدم عاقل بالغ رشیدی که ریش سیبیل در اومده فلان اینا، تو باید امن بگی خر کجاست؟ ریش بین یعنی با این ریشت داری این حرفا رو هم میزنی؟ تو که نباید این سوالو بکنی. یه اصطلاحیه که وقتی یک کسی سوال تعجب آوری میکرده که حکایت از بیعقلیش میکرده، میگفتن ریش بین. امروز این مرسوم نیست، در شعر قدیم مولانا به کار برده، یه بار دیگه هم در مثنوی به کار برده، در ده خدا هم نیامده این معنای ریش. در لهجه تهرونی یه اصطلاحی هست، یه ضرب المثلی قدیما بود. قدیما میدون تجریش جای خصوصا عصرای جمعه و اینا جای شادی و عیش و طرب و بعضی وقتا یا خیلی وقتا گناه و اینجور چیزا بود. اون وقت بعضی ها که مقدس بودن و ریش بلند داشتن بهشون میگفتن که با این ریشت میخوای بری تجریش؟ ظاهرا این بود که اوضاع احوال تجریش با این ریش نمیسازه. این اصطلاح رو ما داشتیم که بالاخره ریش علامت حالا یا دیانت بوده یا عقل بوده یا چیزی. این خادم خانقا هم به این صوفی صاحب خر گفت ریش بین، دعواشون شد، جنگی بخواست. خادم آمد، گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریش بین، جنگی بخواست. گفت من خر را به تو بسپردم، من تو را بر خر موکل کرده ام. بحث با توجیه کن، حجت میار، آنچه بسپردم تو را واپس سپار. از تو خواهم آنچه من دادم به تو، بازده آنچه فرستادم به تو. گفت پیغمبر که دستت هرچه برد بایدش در عاقبت واپس سپرد، ورنه ای از سرکشی راضی به دین، نک من و تو خانه قاضی دین. دعواشون شد، بین اینا مباحثه در گرفت. صاحب خر گفت آقا من خرمو دست تو سپرده بودم و تو رو موکل کرده بودم. موکل اسم مفعوله، یعنی گمارده شده، یعنی من تو رو در نگهداری این خر وکیل خودم کرده بودم، این امانت رو به دست تو داده بودم، من موکل بودم، تو موکل، تو وکالت داشتی که در غیاب من از این امانت نگهداری بکنی. گفت من خر را به تو بسپردم، من تو را بر خر موکل کردم. بحث با توجیه کن، حجت میار. حجت به معنی دلیله، اینجا یعنی بهانه، یعنی استدلال دروغی، یعنی ظاهرسازی نکن، بهانه نتراش. اگه میخوای بحث بکنی موجه بحث کن، توجیه کن، یعنی موجه استدلال کن ببینم چی میگی. آنچه بسپردم تو را واپس سپار، یه چیزی دست داده بودم اینو برگردون. از تو خواهم آنچه من دادم به تو، بازده آنچه فرستادم به تو. این مولانا گاهی وقتی چقدر روان صحبت میکنه، این شعر انگار امروز یکی داره حرف میزنه. از تو خواهم آنچه من دادم به تو، بازده آنچه فرستادم به تو. بعد حدیث میخونه از پیغمبر، گفت پیغمبر که دستت هرچه برد بایدش در عاقبت واپس سپرد. این شعر مولانا ترجمه یک حدیثی است از پیامبر که فرموده است علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، یعنی اگر یک کسی چیزی رو گرفت این مسئوله، این ید مسئوله، یعنی صاحب ید مسئوله که این رو ادا کنه، برگردونه. علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، یعنی اون چیزی که گرفته، در دست گرفته، به دست آورده، این رو مسئوله که برگردونه. این یه قاعده فقهیه، منشأ احکام شرعیه. این صوفی برای این خادم خون که مگه این حدیث رو نشنیدی؟ گفت پیغمبر که دستت هرچه برد بایدش در عاقبت واپس سپرد. اومدی در خونه یک کسی امانتی یه چیزی گرفتی، این رو باید برگردونی. کتابی از کسی گرفتی باید برگردونی. بنده بعضی وقتا دنبال یک کتابی میگردم تو کتاب خونم، میبینم نیست، بعد معلوم میشه یکی گرفته دیگه بر نگردونده. بله، به هر حال در مورد کتاب زیاد اتفاق میفته که امانت میگیری پس نمیدی، اما قاعده ید میگه اگه امانت گرفتی باید پس بدی. این صوفیه به خادم گفتش که ورنه ای از سرکشی راضی به دین، نک من و تو خانه قاضی دین. گفتش که اگه سرکشی میکنی، قبول نمیکنی این حرف منو، نک، یعنی حالا من و تو با خونه قاضی دین، میبرمت پیش قاضی، اونجا اقامه دعوی میکنم و میگم که اینطور بوده اینطور بوده، حق منو از تو بگیره. این خادمه چی جواب داد؟ گفت من مغلوب بودم، صوفیان حمله آوردند و بودم بیم جان. گفت مگه ندیدی چه خبر بود؟ زورم نمیرسید، ریختن سر من، بر من غلبه کردن، من مغلوب شدم و حمله کردن، خر بردن. اگه من میخواستم جلوگیری کنم ممکن بود منو بکشن. گفت من مغلوب بودم، صوفیان حمله آوردند و بودم بیم جان. بودم بیم جان یعنی مرا بیم جان بود، بود مرا بیم جان. تو جگربندی میان گربگان، اندر اندازی و جویزان نشان، در میان صد گرسنه گردهی، پیش صد سگ گربه پژمرده‌ای. میگه که این خادمه به صوفی گفتش که میشه که یه جگربند وسط گربه ها بندازی و بعد بگی کو چطور شد؟ جگربند مجموعه جگر و دل و قلوه و ریه و ایناست که وقتی گوسفند رو میکشن این امعا و احشاش رو غیر روده، اینایی که مغازه های دل و جگر فروشی میبرن و میپزن و میفروشن، این مجموعه دل و جگر و قلوه و اینا رو بهش میگفتن جگربند، که لابد بسته بوده همه به هم دیگه یا به جگر بسته بوده. اینو میگه که تو حالا جگربند رو میشه که وسط گربه ها بندازی، گربگان یعنی گربه ها، تو جگربندی میان گربگان اندر اندازی و جویزان نشان، بعد بگی چطور شد؟ خب معلومه هنوز ننداخته خوردنش دیگه. این صوفی هم همینجور بودن، مثل گربه گرسنه بودن، این خر تو هم تا اینا چششون به خر تو افتاد بردن فروختن و پولش هم خوردن. در میان صد گرسنه گردهی، گرده یعنی یه قرص نان، در میان صد گرسنه گردهی، پیش صد سگ گربه پژمرده‌ای. چه اتفاقی میفته؟ صد تا سگ گرسنه رو در نظر بگیر، یک گربه زار نزار پژمرده بیچاره کمجون وسط صد تا سگ گیر کنه، تا روش برگردونه پارش کردن خوردن. یه لقمه نون، یه قرص نون وسط صد تا گرسنه، چه نتیجه‌ای داره؟ چی میشه؟ همین اتفاق افتاده تو این خانواده. صوفی چی جواب داد؟ گفت گیرم که از تو ظلمن بستدن، قاصد خون من مسکین شدن. تو نیایی و نگویی مرمرا، که خرت را میبرنده بی نوا، تا خر از هر که بود من واخرم، ورنه توضیحی کنندیشان زرم. صد تدارک بود چون حاضر بودن، این زمان هر یک به اقلیمی شدن. گفت خیلی خوب قبول کردم، اومدن به تو فشار آوردن، ظلم کردن و خر منو به ناحق از تو گرفتن. گفت گیرم که از تو ظلمن بستدن، ظلمن یعنی از سر ظلم، یعنی به ناروا. حالا فرض کنم که این که تو میگی درسته، به زور، ظلمن یعنی به زور، قبول میکنم، فرض میکنم که تو درست میگی، به زور از تو گرفتن و قاصد خون من مسکین شدن. قاصد اینجا به معنای قصد کننده است، به معنای یعنی قصد خون منو کردن، یعنی اینا اومدن خر منو ببرن بفروشن که پدر منو در بیارن، در واقع منو بکشن. قاصد خون من مسکین شدن، یعنی قاتل من بیچاره شدن این صوفیا. درست. خب تو نباید بیای به من خبر بدی که خرتو دارن میبرن، تو نیایی و نگویی مرمرا که خرت را میبرند ای بی نوا. چرا نیمدی به من بگی که دارن خرتو میبرن؟ تا خر از هر که بود من واخرم، من برم ببینم خرم دست کیه، اگرم هیچ جوری نتونم راضیش کنم خرمو از اون یارو بخرم، نذارم ببره. ور نتوزیعی کنند ایشان زرم، حالا گیرم که نتونم از اینا یه پولی بگیرم، یه زری بگیرم از این جماعت، بگم دنگی بدین. توزیع کردن یعنی سهم بندی بکنم. یه رای دیگه‌ش هم این بود که حالا که میخوان خر بفروشن بگیم که آقا قیمتش اینقدره، هر کی یه چیزی بده، خود منم مثلا یه چیزی بدم. خب اینم یه رایش بود. ورنه توزیعی کنند ایشان زرم، یعنی اگه اینم نمیشد که من برم سهم هر کسی رو از اون کس بگیرم، خودم پول میدادم خرمو میخریدم، تا خر از هر که بود من واخرم، ورنه توضیح کنند ایشان زرم. صد تدارک بود چون حاضر بودند، این زمان هر یک به اقلیمی شدن. گفت اون موقعی که اینا جمع بودند صد جور کار میشد کرد، الان که هر کی رفته به یه سرزمینی رفتن دیگه، هر کدوم به یه شهر و دیاری رفتن، به یه اقلیمی رفتن. من یقه کیو بگیرم حالا؟ من گریبان کیو بگیرم؟ دنبال کی برم؟ با کی حرف بزنم؟ اون موقعی که اینا اینجا بودن صد جور تدارک میشد کرد. تدارک امروز در زبان فارسی به معنای تهیه کردن و آماده کردن به کار میره. در اداره ها هم تدارکات اون جاییست که میرن وسایل برای اداره میخرن. اما اصل معنای تدارک جبران کمبوده و تدارک هم که میکنن یعنی چیزایی که نقص هست و باید باشه و نیست میرن تهیه میکنن. از این جهت میگن تدارک کردن. تدارک کردن معنای اصلیش جبرانه. و یک کلمه دیگری هم هست که یه معنای ادبی و علمی دقیقی داره و اون استدراکه. استدراک یعنی جبران کردن کاری که میبایست میشد و نشده. اگر کسی یک کتابی بنویسه و بعد یه مطلبی یادش بره، کتاب تمام بشه، آخرش بخواد یه چیزی اضافه بکنه، مینویسه استدراک. یا حتی مثلا نامه نوشته، یه مطلبی وسط نامه فراموش کرده، حالا نامه رو امضا هم کرده، تاریخ هم زده، دیگه نامه تمام شده، یهو یادش میفته، مینویسه استدراک. یعنی جبران مافات، جبران اون چیزی که باید مینوشتم. اینو میگن استدراک. تقریبا یه چیزی شبیه اپندیکس فرنگی که آخر کتاب میارن، ولی در واقع چیزی در مقام جبران میارن. وقت بعضی وقتا یک کتاب می نویسن به عنوان استدراک و اسمشو میذارن مستدرک. شما وقتی در عناوین کتابهای فرهنگ اسلامی دقت میکنی ببینیم علمای بزرگ، فقها مستدرک نوشتن. مستدرک یعنی کتابی در جبران مطالبی که در یک کتاب دیگری میبایست میآمده و نیامده. مثلا نهج البلاغه از کتابایی که براش مستدرک نوشتن، چون سید رضی آمده از میان همه کلمات امیرالمومنین یه انتخابی کرده، بنابراین همه سخنان امیرالمومنین در نهج البلاغه نیست. کتابایی که برای تکمیل نهج البلاغه نوشته شده میگن مستدرک نهج البلاغه و مستدرک فلان. اینم حالا گفته باشم که کلمه تدارک در زبان ادبی به معنای جبرانه. گفت صد تدارک بود چون حاضر بودن. اون موقعی که اینا جمع بودن صد جور میشد جبران بکنی. این زمان هر یک به اقلیمی شدن. من کرا گیرم؟ کرا قاضی برم؟ این قضا خود از تو آمد بر سرم. گفت حالا من سراغ کی برم؟ کیو ببرم پیش قاضی؟ تو این بلا رو سر من آوردی. چون نیایی و نگویی ای غریب، پیش آمد این چون این ظلمی مهیب. چون نیایی یعنی چرا نیامدی؟ یعنی تو چجوری شد که نیایی به من نگی؟ چرا نیامدی به من بگی که ای مسافر غریب یه همچین ظلم وحشتناکی دارن با تو میکنن؟ پیش آمد این چون این ظلمی مهیب. این حرفایی بود که صوفی به خادم زد. حالا خادم چی جواب میده؟ گفت والله آمدم من بارها تا تو را واقف کنم زین کارها. تو همی گفتی که خر رفته ای پسر، از همه گویندگان با ذوق‌تر. باز میگشتم که او خود واقف است، زین قضا راضی است، مرد عارف است. گفت والله من چند مرتبه اومدم به تو بگم که خر تو رو بردن ها، حواست باشه. دیدم که تو جلوتر از همه، بهتر از همه، باحالتر از همه، تو هم داری میگی خر برفت و خر برفت و خر برفت. من پیش خودم گفتم که معلوم خودشم خبر داره دیگه، اگه خبر نداشت اینطور بشکن نمیزد و بالا پایین نمیپرید و نمی رقصید و آواز نمی خون که خر به رفت نمی گفت و این آدم عاقلیه، می فهمه دیگه. این میگه من اینجوری شد که به تو نگفتم. گفت والله آمدم من بارها تا تو را واقف کنم زین کارها، تو همی گفتی که خر رفته ای پسر، از همه گویندگان بازوختر، حالت از همه بهتر بود. باز میگشتم به خودم میگفتم که او خود میمدم دو مرتبه این ورو دیگه از تو جمع میمدم بیرون، میگفتم خودش خبر داره و راضیه به این اتفاقی که افتاده، زین قضا راضیست، مرد عارف است، یعنی آدم فهمیده‌ایه، بالاخره لابد میدونه داره چی کار میکنه. گفت آن را جمله میگفتن خش، یعنی خوش. گفت آن را جمله میگفتن خش، مرا هم ذوق آمد گفتنش. گفت که آره این همه داشتن میگفتن، منم میگفتم، خوشم اومده بود از این حرفی که بقیه میزدن، من نمیفهمیدم چی دارم میگم، اونا میگفتن منم میگفتم. مرا تقلیدشان برباد داد که 200 لعنت بران تقلید باد. همه این داستان برای این یه بیته. گفت این بلا از کجا بر سر من اومد؟ از اون جهت که ندانسته تقلید کردم، یه چیزی اونا میگفتن منم میگفتم، نمیفهمیدم که دارم چی میگم، یه تصنیفی میخوندن منم همخوانی میکردم با اونا، کر میخوندن با اصطلاح دست جمعی همسرایی میکردن، یه چیز اونا میگفتن منم نفهمیده میگفتم. گفت آن را جمله میگفتن خش، خیلی با خوشحالی اونا میگفتن، مرا هم ذوق آمد گفتنش، منم سر ذوق اومدم همونو میگفتم. مرا یعنی مرا تقلیدشان برباد داد، تقلیدی که من از اونا کردم منو بیچاره کرد، که 200 لعنت بران تقلید باد. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان. از اینجا به بعد مولانا اوج میگیره. ما همیشه گفتیم دیگه مولانا داستان که میگه همین صحنه های زمینی رو ترسیم میکنه، نتیجه گیری که میخواد بکنه مثل یه هواپیمایی که حالا موتورش گرم شده از روی زمین پرواز میکنه، حالا میره تو عالم معنویت و اخلاق و تربیت. میگه بله این تقلید بده، اونم تقلید این آدمای بی حاصل، یعنی بیهوده، یعنی آدمای لش به اصطلاح، آدمای در واقع بیکار پرخور بی حقیقت. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، 200 لعنت بر اون تقلید. خاصه یعنی به ویژه تقلید این آدمای بی حاصل. خشم ابراهیم با بر آفلان، این با یعنی بادا، یعنی باشد، مخفف باد و باداست، اینجا نفرین داره میکنه. آفل یعنی افول کننده، اسم فاعل عربی افول کننده، اینجا اشاره به داستان حضرت ابراهیم میکنه که در قرآن آمده که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هازا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. ابراهیم دنبال خدا میگشت، شب که شد یه ستاره طلوع کرد، گفت خدای من اینه. یه مدتی که این ستاره رو نگاه کرد و تعقیب کرد با چشمش، دید این ستاره غروب کرده، ناراحت شد، گفت اگه خدا بود که نباید غروب میکرد، افول میکرد، من افول کننده ها رو دوست ندارم. لا احب الافلین، من آفلین رو دوست ندارم. مولانا اینجا آفلین رو آورده آفلان با الف و نون فارسی جمع بسته، میگه خشم ابراهیم بادا بر آفلان، یعنی نفرین و اون عصبانیت ابراهیم نصیب آفلان بشه، که این آفلان همون بی‌حاصلانن، خاصه تقلید چون این بی‌حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان، عکس ذوق آن جماعت میزدی وین دلم زان عکس ذوقی میشدی، عکس چندان باید از یاران خش که شوی از بحر بی عکس آب کش. باز این بیت رو از قول اون صوفی میخونه، میگه عکس ذوق آن جماعت میزدی، یعنی اون جماعت سر ذوق اومده بودن، اونا شادی میکردن، انعکاس حال اون جماعت در من افتاده بود. این عکس همونه که ما امروز میگیم انعکاس، بازتاب، یعنی حال من بازتاب حال اون جماعت بود. عکس ذوق آن جماعت میزدی وین دلم زان عکس ذوقی میشدی، دل من از انعکاس حال اون جماعت سر ذوق اومده بود، همطور که اونا ذوق داشتن منم ذوق پیدا کرده بودم. عکس چندان باید از یاران خش که شوی از بحر بی عکس آب کش، عکس که اول زد تو آن تقلید دان، چون پیاپی شد شود تحقیق آن. حالا مولانا از اینجا به بعد داره نصیحت میکنه که تا کی باید مقلد باشی، از کی باید دیگه مقلد نباشی. میگه این یاران خوش و خوشحالی که داری تا وقتی تقلید کن از اونا، تا وقتی به صورت واکنشی انعکاسی با تماشای اونا یک کاری را از روی تقلید بکن که خودت مسلط بشی به اون کار و دیگه بدون احتیاج به مؤثر خارجی و انگیزه بیرونی و تقلید و اینا، خودت بدون عکس بتونی از دریا استفاده بکنی. یعنی اولش برای یادگیری تقلید بد نیست، ولی تقلید تا وقتی لازمه که تو مهارت پیدا بکنی. مثل بچه رو که میخوان حرف یادش بدن، اون بچه تقلید میکنه، محاکات میکنه، ببینه بزرگترها چی کار میکنن اون کار میکنه. اما تا ابد که دیگه آدمای بزرگ نگاه به بقیه نمیکنن برای کاراشون. خب اول برای شروع تقلید بد نیست، ولی بعد برای ادامه دیگه لازم نیست. عکس چندان باید، یعنی تا اونجا لازمه، از یاران خش که شوی از بحر بی عکس آب کش. چه کسی میتونه از دریا استفاده کنه، آب بیرون بکشه؟ آدمی که مهارت داشته باشه، مسلط شده باشه. بی عکس، بی عکس یعنی بدون تأثیر پذیری از غیر، بدون تقلید. عکس که اول زد تو آن تقلید دان، میگه در ابتدای کار این حرکت واکنشی تو این تقلیده. خیلی خوب، این عیبی نداره. اما وقتی که دیگه خودت تکرار بکنی، از خودت بجوشه، چون پیاپی شد دیگه، حالا محتاج بیرون نبودی، واکنشی دیگه نبود، بلکه از خودت جوشید، اینجا تحقیقه. یعنی معلومه که در وجود تو یه مبدأ و منشأی پیدا کرده، یعنی حقیقت داره. یعنی این دیگه اراده واقعی توه، نه تقلید از سر عادت. تا نشد تحقیق از یاران مبر، از صدف مکسل، نگشتان قطره دور. میگه تقلید تا یه حدی لازمه، تا به مقام تحقیق نرسیدی برو ببین استادان فن چی کار میکنن، تو هم تقلید کن. یعنی همطور که ما نوبت قبلم گفتیم، هر تقلیدی بد نیست. تقلید جاهل از عالم کار درستیه، ولی باید مقدمه بشه که انسان از تقلید بگذره به تحقیق برسه. تا نشد تحقیق از یاران مبر، بله استفاده کن. از صدف مکسل، نگشتان قطره دور. میگه تا وقتی که این قطره باران مروارید نشده، از صدف جدا نشو. گفتیم چند بار دیگه، همه میدونن که قدیم فکر میکردن این مرواریدی که در داخل صدف تشکیل میشه یه قطره ایه که قطره بارانیه، وارد صدف میشه، صدف اینو میپرورونه و مروارید میشه. میگه تا این در دل تو این حقیقت شکل نگرفته، صدف رو نشکن، نگهدار. صاف خواهی چشم و عقل و سم را، بردران تو پرده های طمع را. زان که آن تقلید صوفی از طمع، عقل او بربست از نور و لمع. طمع لوت و طمع آن ذوق و سما، مانع آمد عقل او را ز اطلاع. گر طمع در آینه برخواستی، در نفاق آن آینه چون ماستی. گر ترازو را طمع بودی به مال، راست کی گفتی ترازو وصف حال. مولانا در این چند بیت انگیزه یابی میکنه، علت یابی میکنه. میگه چی باعث شد که این صوفی به فکر نیفتاد که این خر برفت و خر برفت یعنی چی؟ چه معنی داره در خانقا یه عده دارن سماع میکنن، یه باره آخر سماع مطرب ضرب سنگین میگیره، حضرات همه بلند میشن پایکوبی میکنن، خر برفت و خر برفت میخونن. کدوم خر بود؟ خر کی رفته بود؟ میگه این جاداش این سوالو میکرد، یکی میپرسید که یعنی چی خر برفت، بعد معلوم میشد که خر این آقا رفته، بعد گریبان کسی رو میگرفت، چاره میاندیشید، به قول خودش تدارکی میکرد. چرا نکرد این کارو؟ میگه علتش این که طمع کرد، فکر کرد این به خانقا رسیده، یه چیزی دارن اینا میخورن، اینم بشینه سر این سفره، اینم بخوره. میگه اگه حقیقتو میخوای، میخوای من واقعیتو بگم، صاف خواهی، بی پرده بهت بگم، صاف خواهی چشم و عقل و سم را، یعنی اگه میخوای که چشمت صاف ببینه، عقلت صاف بفهمه، گوشت صاف بشنوه، یعنی خالص بفهمی و ببینی و بشنوی، چیکار باید بکنی؟ پرده های طمع رو باید پاره کنی، یعنی طمع نباید بکنی، طمع رو باید بریزی دور. زان که آن تقلید صوفی از طمع، عقل او بربست از نور و لمع. لمع جمع لمع است، لمعه به معنی درخششه. چی شد که نور و درخشش عقل، پرتو عقل او خاموش شد، عقلش تاریک شد؟ چرا؟ برای اینکه طمع کرده بود. طمع چشم عقل رو کور میکنه. اون تقلید صوفی اون کاری که اون صوفی کرد چون با طمع همراه بود، عقل او بربست از نور و لمع. طمع در چی کرده بود؟ طمع رو طمع آورده در بیت دوم، طمع لوت یعنی طمع اون غذاهای خوردنی، طمع آن ذوق و سما، طمع کردن در اون شور و حال و رقصیدن و طرب کردن. مانع آمد عقل او را ز اطلاع، یه مانعی شد که عقلش نفهمه، و این یه واقعیت بسیار مهمیه. شما بارها دیدید، ما اینجا بارها گفتیم، آدمایی هستن دو تا چهار تا رو نمیفهمن. چرا؟ برای اینکه هوای نفس اینا رو غافل کرده، دنبال یه چیزی هن، طمع در یه چیزی میکنن، در یه مالی طمع میکنن مثلا، بعد خیلی محاسبات عقلانی از جلو چششون میره، غافل میشن، یعنی حرف منطقی رو نمیفهمن. من کلن به شما اینو عرض بکنم، خودم همیشه در زندگی این قاعده رو سعی میکنم رعایت بکنم، هر جا ببینم منطق کارگر نیست و حاکم نیست، دنبال یه انگیزه روانی میگردم. این یه قاعده ایه. یعنی هر جا دیدید که عقل حکومت نمیکنه، از خودتون بپرسید که چه انگیزه غیر عقلانی در کار اومده که این حرف معقول رو این آدم نمیپذیره. مولانا اینجا میگه طمع، حرص، یعنی میخواد به یه چیزی برسه بیشتر از اون حق و حقیقتی که شایستشه، یعنی بی تقوایی، طمع ورزی، هوای نفس چشم عقل رو کور میکنه. بارها و بارها مولانا اینو گفته، شاعرای دیگه امام گفتن، معلما گفتن، حکما گفتن، استادان گفتن که اخلاق راهگشای عقله. یعنی آدمی که تربیت معنوی نشده باشه، اخلاق درست نداشته باشه، اهل حرص باشه، اهل طمع باشه، این عقلش درست کار نمیکنه، استدلال نمیکنه، مطالب بدیهی رو نمیفهمه، میره اونجا میپره بالا میپره پایین، بشکن میزنه و میرخصه و میگه خر برفت و خر برفت، یک کلمه هم نمیپرسه که چرا ما داریم میگیم خر برفت، کدوم خر بود، خری کی بود. اینا مطالبی است که به ذهن هر آدم عاقلی میرسه، ولی چون این طمع کرده که خودش هم فکر کرده که یه مال مفتیه و این الان بخوره، خرشو برباد میده و توی بیابون و وقت تنها میمونه، چی کار بکنه حالا، اینجا چی بخوره، همراهاش ازش جدا شدن دیگه، اینا همه معنا داره دیگه، یه کسی تنها غریب، همراهاش جدا، کاروانیان رفتن، مرکب نداره، همه این بلاها در اثر چی اومده؟ در اثر طمع. گر طمع در آینه برخواستی، در نفاق آن آینه چون ماستی. میگه ما چرا به آینه اعتماد میکنیم؟ چون آینه طمع نداره. ما میدونیم آینه هر چی بگه مقصودی نداره که بخواد یه نفعی ببره. اگه کسی زیباست، آینه زیباش نشون میده. اگه یه کسی زشته، زشت نشون میده. اگه کسی به صورتش یه لکه‌ای افتاده، میره جلوی آینه، آینه حقیقتو میگه. آینه نماد حقیقت گویی بی طمعه، که این طمع زرد رویی به بار آورد، هر بلایی به سر هر کی میاد طمعه. این طمع همونه که حافظ میگه حرص. سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به تدبیر خرد حرص به زندان کردم. حالا هر کدوم ماها بگردیم ببینیم ما حرص به چی داریم. حرص فقط حرص به پول نیست، حرص انواعی داره، و این زیاد خواهی و زیاد طلبی باعث کور شدن چشم عقل میشه. همه حرف مولانا اینه، این داستان سرایی ها و صحنه پردازی ها و این با اون چی گفت و اون به این چی گفت و آبکش داد و علف داد و نمیدونم خرش اونجا بست و اینا، همه اینا مقدمه است برای اینکه مولانا میگه این داستان کاهه، مقصود اون گندمه، اون گندم از تو این کاه به دست بیار. گندم این داستان که میخواد مولانا با اون جان ما رو سیر کنه اینه که طمع نداشته باشید، هوای نفس نداشته باشید. آینه طمع نداره، گر طمع در آینه برخواستی، یعنی اگه آینم طمع داشت در نفاق درویی آن آینه چون ماستی، میشد مثل آدم ها. ترازو هم همینجوره، گر ترازو را طمع بودی به مال، راست کی گفتی ترازو وصف حال. ترازو را هم همه قبول دارن که راست میگه. چرا؟ برای اینکه ترازو طمع در مال نمی کنه. یه چیزی میذاری تو ترازو، ترازو اونو بر خودش نمیخواد، کم باشه میگه کم، زیاد باشه میگه زیاده. هر نبیی گفت با قوم از صفا، من نخواهم مزد پیغام از شما. پیغمبرها طمع نداشتن، میومدن رسالت خودشونو انجام میدادن، هیچ نمیگفتن مردم یه مزدی به ما بدین، انتظار نداشتن. یعنی پیغمبرها مظهر بی طمعی بودن، مصیبت میکشیدن، سختی میکشیدن، اما طلب مزد از مردم نمی کردن. در قرآن بارها این مطلب آمده، از جمله آیه 29 سوره هود که پیغمبر می فرماید، پیغمبر اون قوم، و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. پیغمبر هم گفتن ای مردم، ما از شما مال نمی خواهیم، مزد نمی خواهیم، مزد ما با خداست، خدا مزد ما رو میده. هر نبی گفت با قوم از صفا، من نخواهم مزد پیغام از شما. من دلیلم، حق شما را مشتری، داد حق دلالیم هر دو سری. پیغمبرا میگفتن که ما واسطه ایم، دلیلیم، دلالیم، یعنی واسطه ایم، میخوایم یه معامله جوش بخوره. خریدار کی؟ خدا. حق اومده شما رو بخره، ما میخوایم واسطه بشیم، شما با خدا معامله کنین. ما حق دلالی از شما نمیخوایم، دلالی ما رو خدا میده، به جای هر دو سرم میده، هم به جای خریدار میده هم به جای فروشنده. من دلیلم، یعنی دلالم، حق شما را مشتری، داد حق دلالیم، خدا دلالی ما رو داده، هر دو سری، یعنی هم از طرف خریدار هم از طرف فروشنده. چیست مزد کار من؟ دیدار یار، گرچه خود بوبکر بخشد 40,000، 40,000 او نباشد مزد من. کی بود شبه شبه در عدن؟ میگوید که پیغمبر خود ما میگفت چی؟ میگفت مزد من دیدار یاره، من اون جلوه الهی رو با هیچ چیزی عوض نمی کنم، مزد من همونه. حالا ابوبکر اومده 40,000 درهم آورده که به من کمک بکنه، خیلی خوب، این 40,000 درهم که مزد من نمیشه، که 40,000 او نباشد مزد من. کی بود شبه شبه در عدن؟ در عدن یک جواهری بوده، عقیقی بوده که از یمن می آوردن، بهش می گفتن در عدن، خیلی قیمتی بوده. شبه سنگ بی قیمت معمولی، میگه در عدن که قابل مقایسه با شبه نیست. این پول دنیوی ولو 40,000 تا باشه، این مثل شبه میمونه، کسی در عدن رو ول نمی کنه بره سراغ شبه. این پولایی که مردم به دیگران میدن و این به اصطلاح خدمتی که مردم میکنن، این هیچ وقت جانشین دیدار یار نمیشه. میگه پیغمبرها اینجوری بودن. این داستان یه چند بیت دیگری هم داره که ما اون رو میگذاریم برای نوبت بعد. تقریبا داستان تمام شده، ولی پیغام اصلی مذمت تقلید و نیز این که چطور میشه که انسان فکر نمی کنه، کاری که دیگران می کنن می کنه، بدون تحقیق، بدون استدلال، علتش اینه که انگیزه های مادی ناروا برخواسته از هوای نفس، طمع، چشم عقل رو میبنده، دنبال جماعت را میفته، به هوای این که یه چیزی هم گیر این بیاد. حالا یه قصه هم مختصر براتون میگم. اون اوایل انقلاب که جنگ شده بود و صف میبستن و اینا، یه دختر دانش آموزی توی مدرسه های شمال شهر تهران که مرفه نشین بودن و هستن، واسه همکلاسیاش تعریف کرده بوده، گفته دیروز مادر من رفته بوده میدون امام، اونجا یه کاری داشته، دیده که یه صف طولانی یه عده وایسادن تو صف، یه چیزی میگیرن، مثلا با دفترچه بسیج یه چیزی دارن توضیح میکنن. اینم طمع کرده به تقلید از جماعت، گفته بریم ببینیم چی میدن. حالا احتیاجی هم نداشته، وایساده با این قصه، حالا مال 36 سال 35 سال پیشه، یه دو ساعت تو صف وایساده، هی نفر جلوتر رفته، قدم به قدم رفتن و آخر سر نوبت این شده، دیده که به اینایی که تو صف وایسادن یکی یه دونه فتیله بخاری چراغ علاءالدین میدن. حالا این خونه شون شوفاژ و نمیدونم انواع و اقسام دستگاه‌های گرمایشی سرمایشی همه داشته. این یه نمونه خنددار از تقلید از سر طمع که نپرسیده آخه چی دارن میدن. من دو ساعت تو همین جماعت وایسادن، ما هم وایسیم، آخرش یه چیزی گذاشتن، یه فتیله چراغ علاءالدین که اصلا احتیاجی نداشته. این یه نمونه ای. انشالله که خدا همه ما رو از طمع حفظ بکنه. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم تا جلسه آینده.